سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میریم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برند ها، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی، خوندن یه سری مقاله ها یا جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که توی این مسیر رسیدنمون به موفقیت حس میکنیم میتونه بهمون حسابی کمک بکنه و ما رو تبدیل بکنه به آدمای بهتری توی این مسیر. روزای شنبه این بدون ادیتینگ، چون فرض میکنیم دو تا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم و یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم و با همدیگه داریم چای میخوریم، داریم قهوه میخوریم و از اونجایی که موقع چای خوردن و قهوه خوردن نمیتونیم حرفایی که به همدیگه میزنیم و ادیت بکنیم، برای همین ترجیح میدیم الانم هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه، ولی پیشاپیش از سر و صداهای عجیب غریبی که احتمالاً قراره تو این پادکست بشنوین ازتون معذرت میخوام، چون من تو آکادمی دارم ضبط میکنم و یکی از روزای شلوغ آکادمی هم هستش اتفاقاً. برای همین یوها اگه دیدین یه صداهای عجیب غریبی اومد، یه تراکتوری انگار داره از وسط پادکست رد میشه و اینها، بدونین چرخ نورد آکادمی روشن شده. چرخ نورد هم وسیله‌ایه که ما باهاش طلا یا نقره رو میفرستیم توش و زخامتش رو کمتر میکنه، باریکتر میکنه، یه کوچولو بهش سر و شکل میده که آمادش بکنه برای اینکه بچه‌ها بخوان باهاش کار طلاسازیشون رو انجام بدن. و در نتیجه من یه عالمه از قبلش ازتون معذرت میخوام. امروز میخوایم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم که دروغ نگم خودم تازگی بهش علاقه‌مند شدم، به اسم اقتصاد. اقتصاد و حسابداری و چیزایی مثل این از اون موضوعایی که من هیچ چیزی ازش هیچ وقت نمیفهمیدم. یعنی من یادمه ما تو آکادمی حسابدار داشتیم، این بنده خدا اگه با من جلسه میذاشت و مثلا مدت زمان جلسه ما 2 ساعت طول میکشید، شاید بهتون بگم 1 ساعت و 30 دقیقه شو فقط داشت تلاش میکرد که یه سری چیزا رو در رابطه با اقتصاد و مالیات و اینا به من بگه و من بازم نمیفهمیدم. ولی آروم آروم جدیدن فهمیدم که مثل این که داره ازش یه ذره خوشم میاد، ولی مدل خودم باید بخونمش، نه اون فرمولای سخت عجیب غریبی که وجود داره که اصلا نمیفهمم چی به چی. و امروز هم میخوام یه ذره راجع به این اقتصاده با شما حرف بزنم. واقعیت ماجرا اینه که ماها باید اقتصاد بلد باشیم، ولی نه اون اقتصاد خشک دانشگاهی، ولی باید بلدش باشیم. چرا باید بلدش باشیم؟ چون اقتصاد اون چیزیه که واقعا توی مغازه، توی کارگاه، توی پیش، توی طراحی یا حتی برای زنده موندنمون قراره که خیلی زیاد به دردمون بخوره. و واقعیت این اپیزود رو جوری نوشتم، یعنی نوشتیم چون بیشترش کار زحمت بچه هاست، که تا آخر بتونی گوشش بدی و ته ماجرا بیایی بگی آها آها ایول فهمیدم اقتصاد رو، بالاخره فهمیدم اون کلمه های سخت قلمبه سلمبه رو، بالاخره فهمیدم چیه. اولش دلمون میخواد از یه چند تا فکت شروع بکنیم، چند تا فکتی که اقتصادی هم و به نظر خودمون خیلی جالبن. احتمالاً هم خیلی هاشو شما میدونین و ما داریم سعی میکنیم که این فاکتور دوباره یادت بیاریم یا از دید اقتصاد و روانشناسی و مارکتینگ و اینو با هم بررسیش بکنیم. مثلا یکی از اولین فاکتوری که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم اینه که ماها اصولاً احساسی خرید میکنیم نه اقتصادی. چرا این اتفاق میفته؟ چون توی مغز ما 2 تا سیستم وجود داره و داره کار میکنه. یه سیستم احساسی که خیلی سریع، شهودی، بدون منطقه و یه سیستم هم هست که اصلا اسمش سیستم منطقیه ولی بدبختی خیلی کنده و خیلی تحلیلیه. مثلا وقتی که تو میخوای بری طلا بخری یا میخوای بری کیف بخری یا میخوای بری مانتو بخری، اول اون سیستم احساسی است که تصمیم میگیره و اون سیستم احساسیه تصمیم میگیره، اون سیستم منطقی کند فقط به این نتیجه میرسه که الان من باید توجیهش بکنم. یعنی انگار تصمیمه با اون نیست، توجیهه با اونه. مثلا میخوای یه گردنبند بخری، میگه چقدر این گردنبنده حس خوبی بهم میده، چقدر این مانتو خاص‌تر میکنه منو، چقدر این رنگ حال منو بهتر میکنه. یا حتما شنیدیش دیگه، یهو مثلا یه چیزی رو میخری میگی ببین اصلا ساعته انگار منم. اینا همه نتیجه اون سیستم احساسی است. واقعیت اینه که مشتری ارزش روانی میخره و ارزش واقعی رو خیلی وقت اصلا نمیخره. از دید اقتصاد باید بگیم که توی کتابا میگن عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمته. حرف درستی هم هستش، ولی تو صنعت فشن بدبختی ما تقاضا احساسیه. تقاضا وقتی ایجاد میشه که مشتری حس کنه خاصه، حس کنه متعلق به یه گروهی، حس کنه بروزه، رو ترندا داره میره جلو، یا حس کنه هویت خودشو داره بروز میده. یعنی احساس میشه موتور اصلی تقاضا. از دید مارکتینگ فشن هم باید بگیم اصولا برندهای موفق میشن که احساسو صنعتگری میکنن. نمونهش مثلا برند تیفنی احساس عشق و سورپرایز هست. اصلا مدل ویدیوهاش هم همینجوریه. یا مثلا زارا خیلی دلش میخواد اون احساس بروز بودنه و سرعت رو به ما نشون بده. پاندورا احساس یادگاری روایته. یا مثلا توی ایران دیدی طلاهای سبک این برندهای جدید، کیایلی، پرست، دوریس، فلان، اینا همشون احساس خاص و قابل خرید بودن رو به ما میدن. یا اون مانتو مینیماله، شومیز مینیماله که میخری احساس متفاوت ولی موقر بودن رو بهت میده. خلاصه اگه بخوایم بهت بگیم، بعد بگیم توی اقتصاد میگن مشتری کالا میخره، توی مارکتینگ و برندینگ و روانشناسی ما میدونیم که مشتری خودشو میخره. فکت دوم اینه که 70% کسب و کارهای فشن توی ایران نه به خاطر کیفیت، بلکه به خاطر مدیریت ضعیف اقتصاد شخصی صاحب برند شکست میخوره. یعنی خلاصه اگه بخوام بهت بگم، اقتصاد، حسابداری، ریاضی، بلد نبودن صاحب برند گم میزنه تو کل رویاهاش. ببین واقعیت اینه که بیشتر شکستا تو دنیای کارآفرینی ناشی از 3 خطای ذهنیه. اولین خطا توهم درآمد آینده است. یعنی چی؟ یعنی من میگم که ببین فصل بعدی ما میفروشیم بالاخره، حالا بذار اینو بخرم، بذار ماشین بخرم، بذار گوشی بخرم، میفروشم دیگه. دومین خطا سندروم مقایسه است. فلانی برندش 1 گرفته، از اون که کمتر نیستم که انتر، منم کار میکنم 1 دیگه میشم مثل اون. سومین خطا بی صبری تجاریه. ببین برند فشن وقتی میخواد راه بیفته، اگه مشتی کار بکنی، 12 تا 18 ماه زمان میخواد، یعنی 1 تا 1.5 سال. کارآفرینای جوون، حالا بدبختیمون باهاشون چیه؟ اینی که حاشیه سود نمیدونن چیه، نقطه سر به سر بلد نیستن حساب بکنن، جریان نقدینگی یا همون کش فلو اصلا نمیدونن یعنی چی، موجودیشو نمیتونه کنترل بکنه. و از همه فاجعه تر که من خودم جز سردسته های این موردم، اینه که پول شخصی و پول بیزینس هم بلد نیست از هم دیگه جدا بکنه. نتیجهش میشه اینه که یه روزی کالا داره پول نقد نداره، یه روزی پول نقد داره کالا نداره، سود میکنه ولی ورشکسته هم داره همزمان میشه. توی فشن هزینه های ثابت ما زیاده، هزینه های متغیرمون هم اتفاقا زیاده، و این وسط ها هزینه های برندینگمون فوق‌العاده زیاده، یعنی دیگه اون اصلا یه چیز عجیب غریب زیاده. خلاصه بخوام بهت بگم اینه که توی ایران کیفیت نمیکشه برندو، مدیریت اقتصادیه که برندو میکشه. حتی هزینه های بالا و دلار رو اینام نمیکشه، اینکه بلد نیستی مدیریتش بکنی میکشتش. در فکت سوم اینه که توی ایران تورم یه پدیده موقت نیست، یه ساختاره. بخوام ساده تعریفش بکنیم، میگیم تو کشور نرمال تورم یعنی قیمتا یه مقدار کوچولویی تکون میخوره. توی ایران تورم چیکار میکنه؟ یه سقفی رو هر سال کوتاه‌تر میکنه برای زندگی کردن ما. حالا چرا گفتیم که تورم یه ساختاره؟ چون که وابستگی داره به دلار، کسری بودجه مزمن، تحریم‌های پایدار، بی‌ثباتی قیمت انرژی، دستکاری قیمت کالاهای پایه، به همه اینا وابسته است. یعنی مثلا میگم اگه امروز مواد اولیه، پارچه، نقره، طلا، ابزار، هر چیزی 20% گرون بشه، یه ماه بعد خرج جنابالی 30% بالا میره. برای همینه که وقتی بنزین گرون میشه همه اقتصاددانا و مردم و همه میترسن. به نظر شده 5 تومن، به نظر شده 10 تومن، 20 تومن، 100 تومن، هر چقدر. میگن چند صد برابر تو زندگی من قراره حسش بکنم. اگه استراتژیت برای برندت اینه که یه کلکسیون میخوای طراحی بکنی، 6 ماه بفروشیش، کار تمومه. استراتژی درست توی این دنیای پرتورمی که ما داریم توش توی ایران زندگی میکنیم اینه که باید کوچولو تولید کنی، سریع بتونی چرخش داشته باشی، افزایش قیمت پلکانی برای خودت در نظر بگیری، و از همه مهمتر باید بتونی تنوع کم داشته باشی اما تکرارپذیر باشی. طراحی‌هایی بکنی که قابلیت ریستایل کردن داشته باشه، وگرنه هر سری بعد یه چرخه رو از اول تولید بکنی. ببین توی اقتصاد تورمی راستش طراحی مهم نیست، سرعت تصمیمی که خیلی اهمیت پیدا میکنه. چون راجع به تورم گفتیم، بعد که یه فکتم راجع به تحریم نگیم. توی ایران و توی دنیا، حالا توی ایران یه ذره بیشتر، تحریم مثل دیوار نیست. مثل باده. ببین دیوار حرکت رو بند میاره اینجوری تق نمیذاره حرکت بکنی، ولی باد هر آن چیزی که خلاف جهتش باشه رو نابود میکنه. و اتفاقا اگر که تو شانس بیاری و توی مسیرش بیفتی، میبینی سرعت چند صد برابر میشه. از دید اقتصادی تحریم باعث محدودیت واردات میشه، باعث کمبود رقابت میشه، باعث گرونی مواد اولیه میشه، باعث سختی انتقال پول میشه، ولی همزمان باعث این میشه که فضای خالی برای برندهای داخلی به وجود بیاد. همزمان باعث این میشه که فرصت برای تولید محلی به وجود بیاد. همزمان باعث این میشه که فرصت جایگزینی کالاهای خارجی به وجود بیاد. توی فشن تحریم باعث میشه که برندهای داخلی بیشترین رشد تاریخ خودشون رو داشته باشن. تو دنیای مارکتینگ ما میگیم وقتی واردات محدود میشه یه فرصت عالیه برای طراحهای ایرانی، چون جا براشون باز میشه. برندهای داخلی این سری میتونن قوی تر دیده بشن، محتواها میتونه ارزش بیشتری پیدا بکنه. ببین تحریم سخته، ولی تو اگه بلد باشی تو جهت درستش قرار بگیری مثل توربو شارژ باهات عمل میکنه. من یه چیزی رو میخوام تو پرانتز اینجا بگم، تحریم بده، تورم بده، اقتصاد بده، همه اینا بده. منم با هیچ کدوم اینا خدای نکرده موافق نیستم. هر چیزی که من دارم میگم رسالت خودمه، فقط در قالب یه فردی که مدیریت داره میخونه، داره به برندها کمک میکنه و امروز یه پادکست داره که بتونه به برندهای جوانترم کمک بکنه. پس این وسط ها اگه من دارم میگم تحریم اگه بتونی جلوش مثلا حرکت بکنی، باهاش حرکت بکنی، فلان اتفاق برات میفته، من منظورم کاسب تحریم و اینم نمی حرفای سیاسی و اینا نیستش. من سیاسی نیستم حتی یه انقدر یه ذره. هر چیزی که اینجا دارم بهت میگم و با یه بینش و نگرش و چشم باز یادش بگیر، برای اینکه بتونی تو کسب و کار خودت استفادهش بکنی، یعنی خدای نکرده از اونوری وقتی نیفته. فکت بعدی که میخوایم بگیم چیه؟ فکت بعدی اینه که جوانای امروز توی اقتصادی دارن زندگی میکنن، یعنی من تو امثال ماها، که نیازمند سه تا چیزه: یک سرعت، دو انعطاف و سه احیای سریع. خلاصه امروز دنیا دنیای اجایل بودنه، چست و چابک بودنه. چرا؟ چون قیمتا هفته به هفته عوض میشه، سلیقه ها ماه به ماه تغییر میکنه، روز به روز هر کی تو اینستاگرام میاد یه پیج جدید زده، یعنی رقیب منه، و تکنولوژی هم سه ماهه منقرض میشه. توی همچین اقتصادی راستش توهمه 5 ساله برنامه ریزی بکنی. توهمه. تعهد به یه مدل ثابت اصلا نمیتونی داشته باشی. طراحی‌های فصلی اصلا یه چیز احمقانه است. ببین الان واقعیتش اینه که وقتی که تو بخوای سرچ بکنی اقتصادی که اجایله که تو شرایط ایران جواب میگیره، چیزایی که میتونی توی مثلا مقاله ها بخونی یه سری کلمات کلیدی هن، مثلا فرض کن پایلوت تستینگ، مثل کویک لانچ، مثل MVP یا همون مینیمم چیز ویشو یادم رفت چی بود، تا آخر چیز چک میکنم بهتون میگم، بهش میگن MVP داشتن، یا مثلا مثل میرکو اینوستینگ. ببین اینا همه کلمه هایی هن که توی این اقتصاده به عنوان کلمه کلیدی تو توی مقاله ها میتونی ببینیش. نسل امروز بعد یه سری مهارت ها رو یاد بگیره. نسل امروز نه مثلا فرض کن بچه هامون و من و تو، دقیقا چیا رو باید یاد بگیره؟ ریکاوری کردن سریع و کنترل کردن هیجانش و تصمیم گیری تو عدم قطعیت کامل و مدیریت استراب مالی و اینا رو من و تو باید الان یادش بگیریم. اگه یادش نگیریم احتمالا اتفاق خوبی برامون نمیفته. تو باید یاد بگیری بتونی خودتو سریع جمع و جور بکنی، وگرنه انقدر لحظه به لحظه اتفاقای عجیب غریب برامون میفته که اصلا نمیدونیم باید چی کار بکنیم. توی ایران برندی میمونه که سریع یاد میگیره و سریع اصلاح میکنه، نه اینکه هنوز که هنوز بشینه راجبه اون که اگر فلان اتفاق میافتاد من ترکونده بودم، اگر فلان اتفاق نمیافتاد من ترکونده بودم. این برندها محکومن به اینکه نابود شن. و تو شرایط فعلی که داریم زندگی میکنیم، برندهای چابک و کوچیک بیشترین شانس بقا رو دارن. چرا برند کوچیک خوبه؟ چون هزینهش کمه، نیروی انسانیش کمه، اجارهش کمه، موجودی که داره کنترل پذیره، طراحی سریع، تصمیم گیریش فوریه. ولی برند بزرگ کنده، پرهزینه است، بروکراتیکه، سخت اصلاح پیدا میکنه. بس اینی که اتفاقا نیرو کم داری یا یه دونه داری دوتا داری حسنته، هی فکر نکن بگو ما کوچولویم، حالا ولش کن، حالا همچین برند بزرگی هم نیستیم که تو این شرایط اتفاقا برندهای کوچولو میترکونن. توی بازار ما برندهای کوچیک میتونن با یه سری ویدیوهای سری وایرال بشن، با ویدیوهای ساده وایرال بشن، میتونن به راحتی رشد انفجاری و با ریلز و تیک تاک داشته باشن، میتونن سری تست کنن، سری پیوت بگیرن، میتونن سری به ترندها پاسخ بدن. برند کوچیک آزادی داره. آزادی هم یعنی فرصت. تو که داری تو ایران زندگی میکنی، به این بدبختی هم داری کار میکنی، خب از این فرصت استفاده بکن. حالا بریم سراغ اصل ماجرای اقتصاد. اقتصاد به زبون خیلی 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 ساده یعنی عرضه و تقاضا. عرضه یعنی چی؟ عرضه یعنی آقا جان چقدر کالا توی بازار هست، چقدر پارچه هست، چقدر مانتو طراحی شده هست، چقدر تولیدی فعال هست، چقدر طلا وارد بازار شده، چقدر سنگ هست، چقدر متریال هست. اگه عرضه زیاد بشه قیمتا میاد پایین، اگه عرضه کم بشه قیمتا میره بالا. مثلا وقتی واردات سنگ یا متریال کند میشه قیمت تموم شده من میره بالا، در نتیجه تو هم مجبوری بیای یه دونه انگشتر از من گرونتر بخری. تقاضا حالا یعنی چی؟ تقاضا یعنی مردم چقدر دوست دارن یه چیزی رو بخرن. و در فشن تقاضا به شدت احساسیه. مد، ترند، سلبریتی، فلان بازیگر، فصل، مناسبت، احساس و هویت، اینستاگرام، تیک تاک، توییتر. وقتی یه مانتو ترند میشه حتی اگه کیفیتش معمولی باشه گرونتر میفروشنش. این یعنی تقاضای احساسی، یعنی لبوبو، یعنی ماگ استنلی، یعنی پلاتس ریفورمر، یعنی رفتن به سایدینیا، یعنی رفتن به اون یکی چیه توی چیز، توی اندرزگو یا توی فرمانی یکی دیگه هستش، یعنی اونا. یه جوری از شما میپرسم انگار انتظار دارم الان بهم جواب بدین، مثل اون کافه ها که بویا که همه تو اینستاگرام و اینا میبینیمش. اینا همه تقاضاست، ترند شده، احساسی هم هستش کاملا. و رابطه بین عرضه و تقاضا توی فشن رابطه عقل و دله. عرضه عقله، چقدر کالا هست. تقاضا دله، مردم چقدر دوست دارن بخرن. ببین من دارم راجع به فشن حرف میزنم، اما نه راجع به فروش مثلا لاستیک خودروهای سنگین. رو داریم دنیای فشن رو راجع به اقتصادش حرف میزنیم. وقتی دلت زیاد یه چیزی رو میخواد قیمت هم میره بالا، وقتی دل نمیخواد حتی ارزونتر هم بفروشی کسی نمیخره. یعنی چی؟ یعنی اگه اینو بفهمی تازه متوجه میشه که چرا یه سری پیجا هستن 300 هزار تا فالوور دارن ولی کسی ازشون نمیخره، یکی دیگه از 5000 تا فالوور داره ولی ماشالله داره ماهی 150 تومن حداقل میفروشه. چون یکی داره به عرضه فکر میکنه، گیر داده به عرضه، به کیفیت، به کوالیتی، به فلان، یکی داره به تقاضای احساسی فکر میکنه. چه چیزی رو عرضه اثر میذاره؟ مواد اولیه، مثلا پارچه، سنگ، طلای خام، نه خرج کار. وقتی مواد اولیه گرون بشه قیمت نهایی منم گرون میشه. دیگه چی؟ دسترسی به کارگاه. کارگاه که شلوغ باشن هزینه تولید خب میره بالا، پس گرونتر هم میفروشمش. تحریم. چرا تحریم؟ به خاطر اینکه تحریم یعنی سختی واردات. اگه پارچه خاص یا سنگ خاص پیدا نشه خب قیمت میره بالا، اگه پیدا بشه پس بهتره دیگه، ولی اگه پیدا نشه قیمت رفته بالا، هزینه رفته بالا، همه چی رفته بالا. نرخ ارز، هر چیزی که وارداتی باشه به دلار گره خورده. ظرفیت تولید، وقتی ظرفیت تولید محدوده خب قاعدتا ارزم چیه؟ کم میشه از اون طرف. مثلا فرض کن یه طراحی که بیاد بگه که من فقط ماهی 10 تا از یه قطعه میتونم بهت بفروشم، لیمیتد ادیشن، خب ارزه کم شده دیگه پس گرون میشه. روی تقاضا چی اثر میذاره؟ فصل. آقا تابستون من مانتو نخی میخوام، زمستون پالتو میخوام، قبل عید یه عالمه میخوام خرید بکنم، ماه محرم خریدم مثلا تو طلا کمتره. هر ماهی برای خودش یه اتفاقی داره. حس تعلق، برندی که یه جامعه‌ای داره برای خودش، تقاضاهاش هم خب ثابت نیست دیگه، متفاوته. من الان دلم میخواد مثل اینا که رفتم ماراتون کیش مثل اونا باشم، پس هی تقاضا میره سمت چی؟ سمت لباس ورزشی و باشگاه رفتن و نمیدونم ماگ فلان خریدن و اینا. پس اینا چیه؟ حس تعلق میخوام به اون گروه داشته باشم. اعتماد، اگه مشتری حس کنه که تو دلسوزی، نمیدونم کیفیت ثابتی داری، قرار نیست هر بار به یه طرف قش بکنی، برای خودت شخصیت دیگه، برند واقعی داری، تقاضا خوب میره بالا. دیگه چی؟ به روانشناسی قیمت. قیمت رو عجیب غریب میذاری، بعضی وقتا باعث کاهش تقاضا میشه. قیمت رو اگه عادلانه بذاری با تجربه باعث افزایش تقاضا میشه. ما یه شاگردی داشتیم، من خیلی هم دوستش داشتم تو آکادمی، خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد، پارسا، خیلی دوست خوب منه و من تقریبا خیلی از جاهای خیلی عالی و همیشه با پارسا رفتم. پارسا فکر میکنم 16 سالش بود، ما دوتا با همدیگه دوست شدیم، شاگرد من بود تو دانشگاه، هم شاگرد من بود، جالبیش اینه. و بعدش دیگه حسابی با همدیگه این بر اون بر رفتیم، خونه‌شون هم نزدیک خونه ما بود، برای همین خیلی با همدیگه دوست شده بودیم. یادم یه بار یه کالکشن زده بود، یه کالکشن چیزای مردونه، زیورالات مردونه، یه قیمت عجیب غریب گذاشته بود. بعد بهش گفتم خب چرا الان این قیمت رو گذاشتی؟ گفت من برند لوکسم، میخوام گرون باشم. گفتم پارسا نمیشه، برند لوکس تعریف داره، قیمت عجیب غریب فقط فروشتو کم میکنه، فروشتو به صفر ممکنه حتی برسونه. پنجمین عامل ترند توییتر و اینستاگرام و سلبریتی و تیک تاک و اینا محرکای شدیدی هم برای تقاضا. وقتی بهت میگم که مثلا شما چیز داری، توییتر داری یا نه، بهت میگم اینستاگرام داری یا نه، میگی نه من از این چیزا خوشم نمیاد، اینا افتخار نیست. یا بهت میگم که آقا تو اینستاگرام باید این کارو بکنی، یه وقتای جوابی که به من میدن چیه؟ من اصلا از این دنیای مجازی خوشم نمیاد، من اصلا بلدش نیستم. خب میفهمم، خیلی هم باحال، اگه توی جمع دیگه بودی احتمالاً ما بهت خیلی افتخار میکنیم، ولی الان نمیتونیم این کارو بکنیم. چون که مثل اینه که من بهت بگم آقا مثلا رانندگی، بگم من اصلا خود از این دنده هیچ خوشم نمیاد. خب ماشین راه نمیره. تو یکی از محرکای اصلی که باید بلدش باشی رو بلدش نیستی. با این فرضی که آقا من اصلا از این خوشم نمیاد، همین که هست، خب نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اینه که اون ماشینی که باید حرکت بکنه دیگه حرکت نمیکنه. خب اتفاق خوبیه؟ 100% نه. آیا تو آدم خفنی هستی؟ نه. چون یکی از چیزایی که باید بلدش باشی، از نظر من ببخشید اینجوری میگم، ولی وظیفت بوده بلدش باشی، رو بلد نیستی الان، پس این چیز خوبی نیست. تحریم چیه؟ به زبون خیلی ساده تحریم یعنی که آقا جان میان دسترسی کشور رو به بازار جهانی محدود میکنن. خب چی میشه؟ واردات سخت میشه، هزینه هم گرون میشه، مواد اولیه میره بالا قیمتش، برندهای خارجی کمتر هستن، سرمایه گذار خارجی نمیتونه بیاد. ولی یه سوالی که هست اینه که تحریم واقعا برای فشن بده یا خوبه؟ من قبل اینکه جواب بدم باید یه چیک آب بخورم. خب ببخشید. حالا واقعا خوبه یا بده؟ جوابش خیلی جواب ساده‌ای نیست. ولی خب یه حقیقت روشنیه، اونم اینه که تحریم برای برندهای داخلی فضای رشد درست میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون برندهای خارجی میرن و نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اینی که ما یوها نگاه میکنیم میبینیم که ا برندهای پوشاک میخوایم، ا برند طلا میخوایم، ا برند جواهر میخوایم، و این فضای خالیه رو برندهای داخلی راحت تر میان پرش میکنن. و تو اگه این وسط آدم خلاقی باشی، تحریم برات میشه باد موافق. اگه تقلید کار باشی، تحریم تو رو لهت میکنه، از بین میبرتت. رشد اقتصادی حالا یعنی چی؟ رشد اقتصادی یعنی که مردم بیشتر تولید بکنن، مردم بیشتر خرج بکنن. خب خوبه یا بد معرکه است؟ اگه رشد باشه درآمد میره بالا، بازارها بزرگ میشن، فروش راحت تر میشه. ولی اگه رشد نباشه، مردم بیشتر پس انداز میکنن، کمتر خرید میکنن، اصلا کلن استارت زدن براشون سخت‌تر میشه. و توی ایران متاسفانه سال هاست که رشد اقتصادی مناسبی رو من و تو تجربهش نمیکنیم. اما صنایعی مثل فشن یه ویژگی همیشه دارن، اونم اینه که حتی توی رکود مردم لباس میخوان، طلا میخوان، زیبایی میخوان، فقط نوع خرید کردنشون فرق میکنه. توی رشد اقتصادی آدم ها میان طلاهای ساخته شده و دیزاین شده جذاب میخرن، در رکود آدم ها میان طلای آب شده میخرن، شمش میخرن. در زمان رشد اقتصادی آدم میان لباس هایی که داستان داره از ما میخرن، ولی در زمانی که رشد اقتصادی نیست، رکوده، مردم براشون قیمت لباسه و ارزون تموم شدنش و اصطلاحا کمودای کپسولی براشون اهمیت پیدا میکنه. اگه بخوام یه حرفی مثل یه نسخه برای کسی که تازه میخواد مدیر یه برند فشنی بشه راجع به اقتصاد بزنیم، بعد بهش بگیم که اقتصاد ایران چند تا ویژگی داره که باید برای برندت در نظرش بگیری. اولین ویژگیش اینه که تورم ایران بالاست، تورم ایران مداومه و تورم ایران ساختاریه. یعنی قیمتا همیشه در حال بالا رفتنه و تو باید یه مدلی برای کسب و کارت درست بکنی که ضد تورمی باشه یا بتونی با این تورم تو هم پیش بری. دومین چیز اینه که نقدینگی زیاد باعث مصرف بالا میشه. اگه محصول جذاب باشه فروش داری، اگه جذاب نباشه سریع از این مارکت حذف میشه. و باید بدونی به عنوان سومین عامل اینه که ما یه بازار بزرگ جوان داریم، مشتری فشن توی ایران زیاده. فقط این وسط تو باید یاد بگیری که زبون احساسشو بلد باشی و مردم عاشق برندهای جدید هم هستن اتفاقا. یعنی اگه 10 تا برند توی ایران باشه، برای 11 هنوز جا هست، ولی یه پیش شرط داره، اون پیش شرطش هم احساسه. و یه چیز جالب دیگه این که بازار داخلی همیشه تشنه است. تو بدترین شرایط هم ما مردممون رفتن لباس خریدن، طلا خریدن، نقره خریدن، بعضی وقتا برای سرمایه گذاری، بعضی وقتا برای خوشگل شدن. 300 میلیون تومن آیفون میدونی یعنی چی؟ 300 میلیون تومن ما الان میخریم. چرا؟ چون طرف به خودش میگه آقا من که با این پول کار دیگه ای نمیتونم بکنم که، بذار حداقل اینو بخرم. پس در نتیجه برای کسب و کارهای فشن همیشه بازار تشنه هست و باید بدونی بهترین استراتژی برای توی جوانی که تازه برند زدی اینه که یک، کوچیک شروع بکنی ولی سریع تست بکنی. یعنی چی؟ یعنی آقا کارگاه بزرگ نزن، انبار پر نکن، تنوع زیاد نده، کارخونه نزن این وسطا. یه مینی کالکشن بده، تست کن بازار رو، دوباره برو بعدی، برو بعدی، برو بعدی، اجایل باش. دومین استراتژی خوب بر تو اینه که تمرکز تو بذار روی احساس نه روی محصول. ببین روک، آدما امروز مانتو، اصلا مانتو که هیچی، شمیز نمیخرن. آدما از تو زن بودن رو میخرن، اعتماد به نفس رو میخرن، یه امضای شخصی ازت میخرن. پس این محصوله نمیگم بده، چرا، با کیفیت باش، خوب باش، ولی تمرکز تو بذار روی اون مارکتینگ، روی اون با احساس بودنه. و سومین استراتژی که خیلی مهمه اینه که نقدینگی امروز یعنی اکسیژن برندت. نقدینگی کم بشه برندت میمیره. بعد حواست به این چرخه پوله باشه، به پیش فروش، تولید سبک، تنوع کم، پرداخت مرحله‌ای، اینا رو بعد حواست بهش باشه. و بعد بدون قیمت گذاری تو از الان بعد تورمی بذاری. هر خریدی با سود کم یه ضرر پنهان تو دل خودش داره. همیشه باید یه حاشیه سودی رو بر اساس آینده بر خودت توی ایران در نظر بگیری، نه گذشته. ما ایرادمون اینه که خیلی وقتا توی قیمت گذاری گذشته رو نگاه میکنیم، هی میگیم 20% سود تا الان که خوب بوده. بعد آینده رو ببینیم، ببینیم به نظر دلار میخواد چقدر بشه، قرار اجناس چقدر گرون بشه که تو طبق اون بتونی یه حاشیه سودی بر خودت در نظر بگیری. وگرنه به چه درد میخوره که تو همیشه عقب باشی؟ خب اینجوری که اون سرمایه که آوردی و خودت با دستای خودت همیشه هی داری نابودش میکنی، بس به درد نمیخوره که اصلا. اون به چه درد میخوره؟ اون به هیچ دردی نمیخوره. مطلب بعدی، برندت باید داستان محور باشه. توی بازار تورمی تنها چیزی که میمونه احساسه. قیمت دشمنته، احساس دوستته. طراحی تمیز انجام بده ولی تولید کم. کیفیت نه فقط از دید مشتری، بلکه از دید تولید کننده هم باید قابل مدیریت کردن باشه. یه وقتای ما انقدر از اون ور میفتیم که دیگه هیچی، اصلا واویلاس. و سعی کن فروش تو توی این شرایط تورمی دیجیتالی بکنی. اقتصاد دیجیتال توی ایران خیلی سریعتر از اقتصاد فیزیکی رشد میکنه. سایت بزن، اینستاگرام بزن، تیک تاک بزن، توییتر بزن، چیز بزن، اسمش چیه، تلگرام بزن. من یه بار به یکی گفتم که اینا رو بزن، بگو خیلی زیاد و این همه شبکه اجتماعی داشته باشم. گفتم فرض کن میخوای مغازه بزنی، دوست داری یه دونه شعبه داشته باشی تو یه جای شهر، یا اینکه نه 10 تا شعبه تو 10 جای شهر؟ گفت 10 تا شعبه تو 10 جای شهر. گفتم خب اونو بعد بر هر کدوم 1 میلیارد پول بدی مجانی، حالا شما مجانی داری ناز میکنی؟ مثل مغازه است دیگه، وقت بذار بزرگش بکن، کانتنت مناسب خودش تولید بکن و جامعه بساز، یا همون کامیونیتی، جایی که مشتری حس بکنه که بهش تعلق داره. چیزی که برندهای بزرگ واقعا ارزش درست حسابی و واقعیشو کشف کردن این روزا. توی مغز ما قیمت و لیمبیک کنترل میکنه. یادت لیمبیک توی جلسه قبلی گفتیم، تو میگم جلسه یا درس، توی پادکست قبلی گفتیم. ارزش و پریفرانتال کورتکس کنترل میکنه و میفهمه. تصمیم نهایی و ولی اون سیستم دوپامینی میگیره. خیلی بامزه شد. قیمت و لیمبیک کنترل میکنه، ارزش و پریفرانتال کورتکس میفهمه، تصمیم نهایی و سیستم دوپامینی میگیره. اگه محصول تو حس خوب بده، مشتری قیمت رو فراموش میکنه. ولی اگه محصول تو فقط جنس باشه، مشتری از قیمتت یهو شوکه میشه. برای همین همیشه یادت باشه احساس 70%، کیفیت 20% و قیمت 10%. این همون چیزیه که توی دانشگاه وقتی میخوان درسش بدن بهش میگن اقتصاد رفتاری در فشن. اگه بخوام کل این اپیزودو که اپیزود کوتاهی بود خلاصه بکنم، بعد بگم توی اقتصاد ایران کسی برنده میشه که هم مغز انسانو بشناسه هم بازارشو بشناسه. تو هم به عنوان یه مدیر برند فشن بعد هر دوتا رو با هم بفهمی، هم احساسه رو هم اقتصاده رو، که اون موقع برندت یه برند پایدار بشه. و یه نصیحت دوستانه، اون موقع کسی نبود این نصیحت رو به من بکنه، هر چیزی که میخری توی یه دونه سیستم حسابداری یا توی یه دونه برگ کاغذ، توی دفتر، توی یه چیزی بنویس. هیچ ایرادی هم نداره اگر که تو اینا رو به صورت نوشته شده داشته باشی، هیچ ایرادی نداره، خیلی هم کار باحالیه. وقتی قهوه میخوری بر عکس بگیر ازش، تو یکی از این سیستم‌های حسابداری بذار. مثلا سیستم حسابداری هستش، نمیدونم، مثل پارمیس، مثل هزار تا سیستم حسابداری دیگه که خیلی هم باحالن. برو توی اینا همین الان هر چیزی که میخری اینا رو بنویس. چرا این کار بکن؟ به خاطر اینکه یه جایی توی زندگی دیگه شوکه میشی که آه من چقدر پول قهوه الکی میدم، وای من چقدر مثلا بیدلیل این ماه نمیدونم لباس خریدم. من اگر که فقط ماه پیش مثلا فرض کن لباس نمیخریدم، الان اینقدر جلوتر بودم. یا اگه من فقط توی تابستون خرید بیدلیلار نمیکردم، اینقدر جلوتر بودم. ولی وقتی اینا رو مکتوبشو نداشته باشی، اینا یه حسه، حدسه. من حدس میزنم قهوه زیاد میخورم، ولی بعضی وقتا میخوام حساب میکنم، میگم یک، به عنوان جوان 32 ساله اصلا دیگه روزی 200 تومن قهوه خوردن دیگه مثل یه کسی که سیگار میکشه دیگه، حالا من قهوه میخورم، اونم یه دونه. بعد حساب میکنم میگم حالا مگه چقدر میشه؟ روزی یه دونه قهوه میشه 200,000 تومان. ضرب در 30 روز ماه میشه 30، ضرب در 200,000 تومان میشه 6 میلیون تومان. بعد میگم حالا این 6 میلیون تومان رو من تو کل سالم اگه سیوش بکنم، ماکسیمم میشه چقدر؟ میشه 6، ضرب در 12، 72 میلیون تومان. من با این 72 تومن گوشی من نمیتونم واسه کنم. کل سال الان قهوه نخورم. چی خونه میخرم؟ ماشین میخرم؟ هیچ. ولی وقتی میام تو حسابداری واردش میکنم، میبینم که نه پسر خوب، تو کافه که رفتی تو این سالها یا تو این ماه فقط قهوه رو نخوردی، بغلش کیک هم خوردی، بعضی وقتا دو تا قهوه خوردی، بعضی وقتا اون لالوا اگه یادت باشه کنار مثلا قهوه یه املتی هم زدی، یه فلانی هم زدی، اونا اضافه بود، شاید اونا رو نباید انجام میدادی. و اونجا یه مرتبه میفهمم که ای بس مثلا که اوضاع اقتصادیمون یه ذره بده. و اینا تا زمانی که مکتوب نباشه امثال من یا امثال تو متوجهش نمیشیم. دمت گرم که این پادکست رو گوش دادی و ایشالله که یه عالمه اتفاقای باحال برات بیفته، هفته خیلی 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 خوبی رو داشته باشی و اینکه یه عالمه زیاد. مرسی بابت همه لطفا و محبتایی که در طول هفته شما به من دارین، بی نهایت، خیلی 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 زیاد مخلصیم.